سلام، شش و نیم شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که از اعلام این طرح طالبان که مکاتب برای دختران و پسران روز سه‌شنبه در افغانستان دوباره گشوده خواهند شد استقبال میکند. آنتونی گوترش در توییت امروز گفت که این طرح باید تصویب و عملی شود. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان به خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گفت که همه مکاتب دختران و پسران در افغانستان هفته آینده با آغاز سال تعلیمی جدید دوباره باز خواهند شد. در انفجار یک مرمی هاوان در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار 4 کودک کشته شدند. قماندانی امنیه طالبان در کندهار در خبرنامه گفته است که رویداد پیش از ظهر امروز رخ داد. در خبرنامه آمده است که این مرمی هنگام انفجار کرد که این کودکان با آن بازی می کردند. یک مسئول ارتباطات سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که نزدیک به 13000 کودک نوزاد در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا کنون جان دادند. برگیت شاورز در توییتر امروز نوشت که این نوزادان به علت سوی تغذیه و دیگر بیماری های مرتبط با گرسنگی جان باختند. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته است که برای توقف حمله مسکو بر اوکراین دستور دهد، تا برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک و همچنان جلوگیری از فاجعه بشری زمینه فراهم شود. دفتر شولتز در بیانیه امروز گفت که این دو رهبر تقریبا یک ساعت درباره جنگ جاری اوکراین و تلاش ها برای ختم آن گفتگو کردند. از سوی دیگر کرملین در بیانیه جداگانه گفته که روسیه آماده است تا به جستجوی راه حل بر اساس رویکردهای اصولیش ادامه دهد و گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و چین آغاز شده است. این مکالمه تلفنی روی تهاجم روسیه بر اوکراین متمرکز است. قصر سفید و رسانه دولتی چین از آغاز گفتگو میان جو بایدن و شی جین پینگ خبر دادند. یک روز پیش آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری گفت که رئیس جمهور بایدن و رئیس جمهور چین این را واضح خواهد ساخت که چین مسئولیت هر اقدامی را که برای حمایت از تهاجم روسیه علیه اوکراین بردارد به عهده‌اش خواهد بود. باز هم خوش آمدید در ادامه این مجله خبری. مؤسسه محافظت از کودکان درباره وضعیت ناگوار بشری مردم در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
مریض ما مریض است، داخل آب هستیم، گل هستیم، چیز خدا نداریم، دستیم زندگی میکنیم، تیم که برای ما باید یک کمک برای ما بیاید.
از سال 1400 خورشیدی دو روز باقی مانده است. افغانستان در این سال شاهد چی رویدادهای عمده بود؟
بزرگترین تحول سیاسی 1400 خورشیدی در افغانستان از بین رفتن نظام جمهوری و بازگشتن طالبان به قدرت بود.
بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل. و رهبران جرمنی و روسیه تلفنی گفتگو کردند.
صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای تقریبا یک ساعت درباره جنگ اوکراین و تلاش برای توقف این جنگ گفتگو کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. طالبان از تمدید ماموریت یوناما در افغانستان استقبال کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه ماموریت سیاسی این سازمان را در افغانستان دیروز برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه با 14 رأی موافق در نشست شورای امنیت به تصویب رسید. روسیه به قطعنامه رأی ممتنع داد. بیشتر در این گزارش.
هرچند تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما ماموریت یونما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در یک رایگیری تازه برای یک سال دیگر زیر حاکمیت طالبان در افغانستان تمدید شد. حکومت طالبان این گام را ستایش می کند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما از تمدید کار یوناما استقبال میکنیم. خوب است و همکاری خود را با مردم افغانستان دوام بده و فعالیت‌هایشان موثر هم است تا یک حد در راستای موضوعات بشری و همچنان کمک‌ها با افغان‌ها در راستای مختلف و همچنان در راستای صحت مهم است. و ما خواهان همکاری آنها هستیم.
این قطعنامه با 14 رای موافق و 1 رای ممتنع روسیه بر روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. در این قطعنامه بر ایجاد یک حکومت همشمول تاکید شده که بتواند از تمامی مردم افغانستان نمایندگی کند و زنان نیز در آن به گونه مساوی حضور داشته و حقوق بشری مردم به ویژه زنان و کودکان در آن رعایت شود. در بخش دیگر این قطعنامه از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی شده و تاکید شده است که باید راه‌هایی برای بازگرداندن خزانه بانک مرکزی افغانستان جستجو شود تا افغانان از آن مستفید شوند. در قطعنامه خواسته شده که به تمامی نهادهای غیر دولتی و کارمندان آن اجازه داده شود که کمک رسانی به نیازمندان را بدون ممانعت انجام دهند. وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران به ویژه اعمال محدودیت ها در بخش آموزش و پرورش، تحصیل، کار و عدم دسترسی آنان به خدمات و عدالت از نگرانی های جدی دیگر است که در قطعنامه بر آن اشاره شده است. در این قطعنامه آمده است به امنیت جانی غیر نظامیان به ویژه زنان و کارمندان نهادهای کمک رسان باید توجه صورت گیرد و عاملان خشونت ها با آنها مورد پیگرد جدی قرار گیرند. در بخش دیگر این قطعنامه بر مبارزه جدی و مؤثر با حراس افغانی به ویژه افراد صورت گرفته که در فهرست مورد پیگرد شورای امنیت سازمان ملل متحد مشخص شدند و گفته شده که باید به تعهدات عمل شود که حکومت طالبان برای مبارزه با گروه های حراس افغانی به جامعه جهانی سپرده است. با این همه پیش از این طالبان حکومتشان را همشمول عنوان کرده و بارها گفتند که با گذشت زمان با در نظر داشت اصول و ارزش های اسلامی زمینه کار و تحصیل را برای دختران و زنان فراهم خواهند کرد. در این حال وزارت معارف حکومت طالبان به تازگی اعلام کردند که در سال آموزشی جدید همه دختران می توانند به مکتب بروند، موضوعی که به تازگی انتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از آن در توییت به روز جمعه ستایش کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. بهرام امان مجری طول نیوز در پیام در فیسبوک گفته است که تقریبا بعد از 24 ساعت از بند طالبان رها شده است. طول نیوز اما گفته که رهایی او را تایید کردن نمیتواند. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. مؤسسه محافظت از کودکان میگوید که 96% خانواده ها در افغانستان دسترسی محدود به غذا دارند. این نهاد در این باره در گزارش تازه‌اش اشاره کرده و در آن در مورد افزایش سوی تغذیه در میان کودکان به دلیل گسترش فقر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. پیش از این برنامه جهانی غذا گفته بود که موارد سوی تغذیه حاد کودکان در بسیاری ولایت های افغانستان افزایش یافته است.
طفل است، نه خوردنی است، نه پوشیدنی است، نه خرچ است.
ریحان باشنده ولایت بدخشان یکی از زنان است که وضعیت اقتصادی خانواده‌اش اخیراً وخیم شده است. اشک‌های این زن روایتگر فقر و ناداری که زندگی را برای او و خانواده‌اش دشوار کرده است. میگوید به مواد غذایی اولیه نیاز دارد.
ریزی ما مریض است، داخل آب هستیم، گل هستیم، چیز خدا نداریم، داریم زندگی میکنیم، داریم که برای ما باید یک کمک برای ما بیاید که ما مردم سوختنی نداریم. مریض است.
مریم 35 ساله باشنده کندهار است که از وضعیت بعد کودک 1 سالش که دچار تغذیه سو است سخن میگوید. مریم مادر 7 فرزند است. میگوید یک کودکش به دلیل فقر دچار تغذیه سو شده و اکنون در شفاخانه بستری است.
کودک کمی با خوردن این مواد خوب شده است. بدون این مواد نمیتواند راه برود، بیستد یا صحبت کند و تمام روز گریه میکند.
با این حال مؤسسه محافظت از کودکان در گزارش تازه خود نگرانی کرده و گفته حدود 96% از خانواده ها به غذای کافی دسترسی ندارند یا به غذای دسترسی دارند که آن را نمیخواهند. این اداره همچنین در گزارش خود گفته در یک نظرسنجی دریافته است که کودکان 52% از خانواده ها کم از کم یکی از نشانه های تغذیه سو را دارند. این نهاد تاکید کرده که افغانستان نیاز بیدرنگ به کمک های بشر دوستانه دارد و نباید در جریان جنگ اوکراین نادیده گرفته شود. در اعلامی این اداره بین المللی به نقل از آتینا ریبرن رئیس بخش کارزارهای آن آمده که جهان برای بازسازی اقتصاد افغانستان راه حل‌های بیدرنگ آزادسازی منابع مالی مسدود شده افغانستان را دریابند و هشدار داده که ادامه چنین وضعیت به بحران بشری می‌افزاید. پیش از این بسیاری از سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی نیز درباره اوضاع بد اقتصادی و نیاز به کمک‌های اضطراری در افغانستان گزارش هایی را پخش کردند. در همین حال فیلیپو گراندی رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR در پایان سفر 4 روزه خود روز پنجشنبه تأکید کرد که بحران بشری در این کشور در حال افزایش است و خواستار کمک های دراز مدت جهان برای مردم افغانستان شد. گفته نیست که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال گذشته وضعیت اقتصادی این کشور به دلیل تعلیق کمک های بین المللی و مسدود شدن دارایی های افغانستان از سوی آمریکا بدتر شد و سرانجام به بحران انسانی انجامید.
سرود و سخن نوروزی.
شادند جهانیان به نوروز و به عید.
روزگارتان همیشه سرسبز، نوروزتان مبارک باد.
سال نو را به خاطر تغییر طبیعت همه سال گرامی می دارم.
این برنامه ویژه را بر روز دوشنبه در ساعت 11 به وقت کابل از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 بشنوید. در امواج کوتاه 25، 31 و 41 متر هم مهمان خانه هایتان هستیم.
دو روز دیگر به نوروز مانده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. ساعت 6:42 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. بهرام امان مجری برنامه‌های خبری و سیاسی تولونیوس در فیسبوک نوشته است که از بند طالبان رها شده است، اما این رسانه می‌گوید که رهایی امان را تایید کردن نمی‌تواند. در این حال کمیته محافظت از خبرنگاران از طالبان خواسته است که روند دستگیری خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای را متوقف کنند. طالبان چی می‌گویند؟ در این گزارش بشنوید.
بهرام امان مجری برنامه‌های خبری و سیاسی یک رسانه خصوصی تولونیوس پس از 23 ساعت از بند طالبان در افغانستان آزاد شد و در صفحه فیسبوکش خبر آزاد شدنش را تایید کرده است. پیش از این لطف‌الله نجفی‌زاده مسئول پیشین تولونیوس در صفحه توییترش از رها شدن دیگر همکاران بهرام امان خبر داده بود. ناوقت شب گذشته ریاست استخبارات حکومت طالبان 3 کارمند یک رسانه خصوصی تولونیوس، خپلواک صافی مسئول خبر، مشاور حقوقی و بهرام امان مجری این رسانه را از دفتر کاریشان با خود بردند. این کار طالبان واکنش‌های گسترده ای را در داخل و بیرون برانگیخته است. کمیته جهانی مسئولیت خبرنگاران تا یک اعلامیه از طالبان خواستند که هر چه زودتر روند بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان را متوقف کنند. این کمیته با ابراز نگرانی گفته است وضعیت روان باید در برابر خبرنگاران مهار شود. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید بعضی از نمایندگان رسانه ها را به هدف آگاهی دهی ریاست استخبارات با خود برده بودند، اما پس از مدت کوتاه دوباره به خانه هایشان رفتند. وی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اصل موضوع دا وسیدلته
اصل موضوع این است که شکایت های زیادی در مورد نشرات وجود داشت. اداره استخبارات مجبور بود تا برای برخی آگاهی دهی ها به شمول طلوع نیوز نمایندگان رسانه های دیگر را نیز بخواهند تا با آنها صحبت شود. به همین خاطر نمایندگان بعضی از رسانه ها خواسته شده بود که شام گذشته دوباره به خانه هایشان فرستاده شدند. آنها زندانی و یا توقیف نشدند، تنها برای آگاهی دهی خواسته شده بودند که دوباره فرستاده شدند.
با این حال فدراسیون ژورنالیستان افغانستان و فدراسیون نهاد رسانه ها امروز در یک اعلامیه این کار طالبان را خلاف قانون دانسته و خواستار جلوگیری آن شد. در این حال انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان هم امروز جمعه در طی خبرنامه نگاشتند که وضعیت جاری در برابر خبرنگاران و رسانه ها آزادی بیان را متضرر ساخته است و این گونه برخورد به جهان نشان می دهد که خشونت ها در برابر خبرنگاران افغان تشدید و تغییر یافته است.
در حال از ادامه دستگیری خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان خبر داده می شود که امروز جمعه 27 ماه هود برابر است با روز ملی خبرنگاران در افغانستان. این روز امسال در حال فرا می رسد که بر اساس یافته های فدراسیون نهادهای رسانه ای افغانستان پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر این کشور از میان 623 رسانه 318 رسانه غیر فعال شده و بیش از 2500 خبرنگار و کارمند رسانه ای بیکار شدند. نتایج نظر سنجی این فدراسیون که دیروز پنجشنبه اعلام شد نشان می‌دهد که 71% اشتراک کنندگان این نظر سنجی گفتند که پس از حاکمیت طالبان در رسانه‌ای که کار می‌کنند سانسور قبل از نشر وجود دارد. حکومت طالبان قبلا گفته است که قانون پیشین رسانه‌های همگانی در افغانستان قابل اجراست و به آزادی بیان و رسانه‌ها در چارچوب اصول اسلامی و ملی متعهد می‌باشد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تهاجم روسیه بر اوکراین وارد چهارمین هفته شده است. در این حال صدر اعظم آلمان روی پایان این تهاجم با رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو کرده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
اولاف شولز صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای تقریبا یک ساعت درباره جنگ اوکراین و تلاش برای توقف این جنگ گفتگو کردند. این را دفتر صدارت جرمنی امروز جمعه در اعلامیه‌ای بیان کرد، اما جزئیات بیشتر نداد. در این حال کرملین در اعلامیه جداگانه گفت که آنها برای حل این جنگ بر اصول شناخته شده خودشان ادامه می‌دهند. در ضمن دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین در مسکو به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور پوتین قرار است اواخر امروز با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه هم تلفنی صحبت کند. همزمان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان امروز جنگ در اوکراین را سوی استفاده نادرست از قدرت خوانده، گفت تراژدی جنگ در قلب اروپا آنها را حیرت زده کرده است. پاپ این سخنان را در پیام به کنفرانس کلیسای کاتولیک در براتیسلاو پایتخت سلواکیا بیان کرده است، کشوری که دروازه های خود را بر روی مهاجران اوکراینی باز کرده است. بر اساس گزارش ها جنگ غیر موجه مسکو بر اوکراین باعث شده تا تعداد زیادی از شهروندان اوکراینی به خارج از کشور فرار کنند و درخواست پناهندگی دهند. وزارت داخله جرمنی گفته که نزدیک به 200 هزار نفر تا کنون وارد این کشور شدند، اما آگاهان امور میگویند این تعداد ممکن افزایش یابد، زیرا از 2 میلیون اوکراینی که به پولین فرار کردند تعداد در حال عبور به جرمنی هستند. در این میان اندری صدوی چاروال شهر لیویف در غرب اوکراین میگوید راکت های روسی امروز جمعه تاسیسات حفظ و مراقبت در نزدیکی میدان هوایی شهر را مورد حمله قرار داده. او افزود که پس از اصابت راکت ها بر این تاسیسات دود غلیظ بر آسمان بلند شد. پیش از این مشاور وزارت امور داخلی اوکراین گفته که صبح وقت امروز شهر لیویف شاهد چندین انفجار هم بوده است. او در حساب تلگرام خود گفته که انفجارها ساعت 6:30 صبح رخ دادن و شعله های آتش در عمه شهر دیده می شود. شاروال شهر گفته که مقام ها درباره وضعیت میدان هوایی تحقیق می کنند و گزارش در این مورد را به زودی شریک خواهند ساخت.
تا 10 دقیقه دیگر نشرات رادیو آزادی، نشرات امروز رادیو آزادی به پایان می رسد و نشرات رادیو آشنا صدای امریکا آغاز می شود. آنچه در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی پخش می شود مقیم نایب به شما معرفی می کند.
بیشتر از خبر.
با سلام و روز بخیر، در کمتر از 10 دقیقه دیگر در این برنامه من مقیم نایب با شما هستم. در ادامه
تمام مردم منو خواهی یک کمک مالا گرسیه بشه. در مردم ما در کل مجلس ما 4 نفر گرفته.
چگونگی زمینه برگشت طالبان به قدرت با وجود حکومت با حمایت غرب در افغانستان؟
از وقتی براک اوباما احساس میشد که میخواد که با یک راه حل پیدا کنه برای افغانستان با یک صلح بین طالبا و حکومت، اما نه طالبای صلح میخواستن با حکومت و نه حکومتی صلح میخواستن با طالبا.
در مرور از سال 1400 میشنوید. رادیو آزادی را همراهی کنید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بیش از 7 ماه از حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته. بازگشت طالبان به قدرت به نظام جمهوری برخوردار از حمایت غرب پس از تقریبا 20 سال نقطه پایان گذاشت. این همه به سرعت در تابستان سال 1400 خورشیدی اتفاق افتاد. فرشته نگاه در این گزارش مفصل نگاهی انداخته به چند رویداد عمده سیاسی نظامی در افغانستان.
بیش از 20 سال از امروز پس از آن که ایالات متحده امریکا و متحدانش به افغانستان آمدند، شاید شما رندک هم تصور نمی کردند که روز دوباره طالبان به قدرت برگردند. اما در 24 اسد صفحه سیاسی و نظامی افغانستان تغییر کرد و طالبان بار دیگر به قدرت دست یافتند. بزرگترین تحول سیاسی 1400 خورشیدی در افغانستان از بین رفتن نظام جمهوری و بازگشتن طالبان به قدرت بود، آن هم در زمانی که هنوز شمار از نیروهای آمریکایی و متحدانش در افغانستان حضور داشتند. اکنون یکی از سوالهای اصلی این است که با وجود یک نظام که از حمایت غرب در 20 سال گذشته برخوردار بود، زمینه برای برگشت طالبان به قدرت چگونه مساعد شد؟ دیدگاه‌های فراوان در این مورد مطرح شده. طارق فرهادی یکی از آگاهان امور سیاسی بر رادیو آزادی گفت که این زمینه به یک بارگی مساعد نشد. او به این باور است که
در حقیقت امریکا از وقتی براک اوباما احساس میشد که میخواد که از افغانستان خود بکشه و یک راه حل پیدا کنه برای افغانستان با یک صلح بین طالبا و حکومت، اما نه طالبایی صلح میخواستن با حکومت و نه حکومتی صلح میخواستن با طالبا و این به درازا کشید. امریکا دیگر سودی نمیدید.
با نزدیک شدن طالبان به دروازه های کابل، اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان با شمار از نزدیکانش از جمله حمدالله محب مشاور امنیت ملی آن زمان افغانستان را ترک کرد. حمدالله محب بعداً در گفتگوی با رادیو آزادی گفت که در روز 15 آگست وضعیت در افغانستان به سرعت تغییر کرد و در آخرین لحظه به گفته او تصمیم گرفته شد که اشرف غنی از افغانستان بیرون شود. سپس شمار نیروهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی این کشور که به گفته وزارت دفاع حکومت پیشین در آن زمان به 350 هزار نفر می رسید و در 20 سال گذشته سوی جامعه جهانی به ویژه سوی امریکا تمویل می شد، هم فروپاشید. احمد خان اندر آگاه امور نظامی در مورد مسائلی که باعث فروپاشی اردوی پیشین افغانستان شد چنین می گوید:
متاسفانه مشکلات درونی حکومتی جمهوری اسلامی وقت و مسائل بسیار زیادی که عبارت از فساد گسترده، مسائل قومی، تنظیمی، حزبی، تشکیلات خیالی باعث می‌گردد تا اردوی افغانستان سقوط می‌نماید.
وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که در حال ایجاد یک اردوی بیش از 100 هزار نفری است. در کنار فروپاشیدن نهادهای امنیتی و دفاعی، بسیاری از ساختارهای دیگر نظام جمهوری هم برچیده شدن. شفیق همدم یکی از مشاورین پیشین ناتو در افغانستان با آگاهی امور سیاسی به این باور است.
نهادهای اساسی و سیاسی در افغانستان چون پارلمان افغانستان، کمیسیون‌های چون کمیسیون انتخابات، کمیسیون حقوق بشر و دیگر نهادهای اساسی برای سیاست و سیاسی و یا هم حکومت داری کاملا منحل شده و توسط طالبان از بین رفتند که یک لطمه یا ضربه بزرگ در عرصه سیاست برای افغانستان است.
طالبان همواره پارلمان 250 عضوی افغانستان را به دخالت در به گفته آنان فساد گسترده متهم کردند. شینکای کروخیل یکی از اعضای پیشین پارلمان نظام ساقط شده جمهوری در افغانستان در این مورد میگوید:
می‌گوید بدون شک
در پارلمان کسانی بودند که در سطوح مختلف در فساد دست داشتند، اما این به این معنی نیست که هم اعضای پارلمان یا هم سیستم فاسد بوده. طالبان مدت بعد از برگشت به قدرت در افغانستان اعضای کابینه سرپرست خود را اعلام کردند، اما با این تفاوت که همه اعضای آن افراد مربوط به گروه طالبان یا شبکه اقونی هستند. کابینه سرپرست طالبان 26 وزیر دارد و طالبان حکومتشان را امارت اسلامی افغانستان می‌خوانند. عدم حضور زنان در این کابینه بسیاری از زنان افغان و کشورهای غربی را در مورد سرنوشت زنان زیر سلطه طالبان نگران کرده. حکومت طالبان همچنین با انحلال وزارت امور زنان امان ساختمان را به محل استقرار وزارت جدید التأسیس امر بالمعروف و نهی از منکر اختصاص داد. رویکرد طالبان در برابر زنان انتقاد زنان در افغانستان و کشورهای غربی را به همراه داشته. با وصف آن که از ایجاد حکومت طالبان 7 ماه می‌گذرد تا هنوز هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که این حکومت با کشورهای زیاد تعامل دارد. او به رادیو آزادی گفت:
اگرچه تا به حال اعلان نشده به رسمیت شناختن امارت اسلامی، ولی در عمل ما شاهد هستیم تمام مردم تمام کشورها با امارت اسلامی افغانستان تعاملش سیاسی و رسمی است و مثلا وزیر سیاست خارجه افغانستان با کشورها سفرهای داره، با وزرای خارجه کشورهای دیگر میبینه، همچنان وزرای دیگری ما با همتاهای خود در جهان دعوت میشن و دید و بازدید دارن.
جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان برخی پیششرط‌هایی را مطرح کرده، از جمله رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد حکومت همشمول و تضمین این که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. اما حکمت اعظمی، معاون انستیتوت صلح و منازعه افغانستان، به این باور است که حکومت طالبان قادر به برآورده کردن خواست‌های جامعه جهانی نیست.
خاطر که اگه طالبا تغییرات بسیار گسترده میاره، ما فکر میکنم یک تعداد طالبای افراطی در درون خود یک نوع بغاوت کنه. از این ترس طالبا بسیار نمیتونه که به جدیت و قاطعیت همه خواستای جامعه بین‌المللی را پر کنه.
یکی از تحولات سیاسی دیگر جنجال بر سر کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد است. طالبان سوهیل شاهین عضو دفتر آنان در قطر را به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل معرفی کرده، اما سازمان ملل متحد تا هنوز به این خواست طالبان پاسخ مثبت نداده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، افغانستان نه تنها که شاهد بحران سیاسی و نظامی شد، بلکه مشکل اقتصادی هم بیشتر در این کشور افزایش یافت. رامز الکبروف، معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، گفت که 95% مردم در این کشور غذای کافی ندارند و به گفته او این رقم در خانواده های به 100% رسیده که زنان یگانه نان‌آور هستند.
اکنون هم فرصت کوتاهی داریم برای پخش شماری از پیام های شما شنونده های عزیز.
پیام ها و نظریات شما.
صد از ولایت غربی گفت میزنه کمک ها در ما مردم مانو خواه یک کمک همالا گرسیده باشه. در مردم ما در کل مجد ما 4 نفر گرفته، کل در مناسبه ما و در قوم منده و در جیادی ها مرسه.
از طرف کمیسیون طالب ها نفری چندی بخاطر جمعوری زکات مواشی هر سال مقرر است. نظر به فرموده شریعت در 40 دانه بیسان 1 دانه امر است. نفرهای آنها می آیند 30 دانه بیسان باشد 1 دانه آن را به زبردستی می گیرند. اگر چون چرا بودی میگویند تو نفری امریکا هستی.
از وزیر دفاع امارات اسلامی شنیدم که میگفت ما اردوی ملی خوب میسازیم. من به دوران حکمت خلقی ها عسکر بودم. سران آنها می گفتن انقلاب هفتی سر برگشت ناپذیر است. آخر چی شد؟ از زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا اشرف غنی 12 پادشاهی گذشته، اینها هر کدام به تبدیل خود اردوی ملی ساختن. اما وقتی که از طرف خداوند سرنگونی ایشان فرا رسید، از طرفی اردوی ملی هیچ نیو کمک بر ایشان نشد.
پیام شما نظر شماست.